محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و شرکائه لکتابه ولا سیم الدائی الى سبیله والمنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. اللهم اعز اولیائک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک تفتین الاشتباع. خدایا اولیاء خودت و دوستان خودت را پناه ده از این که به من حسین ابن علی امتحان شوند و حتما اونها را بیازمای، اما به رحمت خیش تا برسند و نایل بشوند به رحمت تو، امتحان کردنی که موجب گزینش بهینه آنان شود. سخن در این قطعه از قنوت حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله علیه بود. عرض شد خلاصه کلام که هیچ کس از افتتان و از امتحان خدا معاف نیست و این چنین نیست که کسی بتواند امتحان ندهد یا در افتتان نباشد. گفتیم تمام دارایی های ما موجب افتتان ما هستند. انما اموالکم و اولادکم فتنه. و تمام ناداری های ما هم موجب امتحانند. به همه دارایی ها و به همه ناداری های خیش البته امتحان خواهیم شد. و البته سوژه های برخی از امتحانات جوع از گرسنگی است و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات است. مصیبت های مختلفی که در این دنیا ممکن است با آدمی روی بیاورد. امتحانات مختلفی است که گاهی انسان در معرض لغزش‌های مختلف در شهوت یا در قدرت یا در ریاست و سوژه‌های مختلف ممکن است قرار بگیرد و هر آن آدمی در امتحان است. از اول تکلیف و بلوغ تا لحظه آخر ما سر جلسه این امتحانیم. به همین جهت هم هست که در فرهنگ اسلام و فرهنگ اطرت لح و لعب نکوهیده شده. همه به دنبال اینن که دنبال یک سرگرمی، و حال اینکه فرهنگ قرآن و فرهنگ اهل بیت این است که از قضا سرگرم نباشی و به هوش باشی و به حالت یقظه در بیایی و بیدار باشی. کاملا عکس امیر المؤمنین فریاد می زد که تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل. بلند شید، خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل. ندا آمده که باید حرکت کنید، باید برید، کاروان در راه و بیابان در پیش. شما چرا نشستید؟ چرا خوابیدید؟ دقت بفرمایید، بنابراین اصل له و اصل سرگرمی های مختلف و اصل قفلت نکوهیده است. چون سر جلسه امتحانید، یک کسی ببینید سر جلسه امتحان داره بازی میکنه، چی بهش خواهید گفت؟ و ورق امتحانی شما صحیفه اعمال شماست و یه روزی میگن که آقا ورقه رو بده. این بلا سر همه ما آمده که میگه ورقه رو بده، آقا دو تا سوال دیگه مونده، میگه تمامه. لا یستقدمون ساعتن ولا یستأخرون، بده ورقه رو. ممتحن داریم و مصحح داریم. ممتحن ما ولی عصر است، امام زمان ماست، اتفاقا همون ناظر ماست. یه نکته ای رو دقت بفرمایید در بحث امتحان، بارها بنده این نکته رو عرض کردم، وظیفه نبی و وصی دو چیز است. اولا شأن اصلی پیغمبر اکرم چیست؟ معلم بودن. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اما هر معلمی دو کار بر عهده دارد، یک آموزش، دو آزمون. هر معلمی پاره ای از وقت رو آموزش خواهد داد و روزی آزمون خواهد گرفت. پیامبر اکرم ما هم زمانی که می رفت از این دنیا الرفیق الاعلا فرمود بدانید بعد از من فتنه ها و آزمایشات بسیار سختی خواهد بود که شما در اون آزمایشات در خواهید افتاد. فتنه امیاییست خیلی سخت است که پیلان بلغزن، مراقب باشید. شاخصه هایی که گفتیم این بود، درسمون خلاصش این بود و تمام خلاصه درس رو در خطبه منا و خطبه عرفات و بعد در خطابه قدیر بیان فرمودن. پس امتحان هست، افتتان هست. حالا گاهی افتتان به شهوت، به زیبارویی است، به جوانی است، گاهی به قدرت، گاهی به ریاست، گاهی به ثروت. اما و صدما، یکی از بالاترین امتحاناتی که مردم میدهند امتحان به حجت زمان خیش است. این روایت را عامه و خاصه شیعه و سنی نقل فرمودن که پیامبر مکرم معظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی لولا انت لم یعرف المؤمنون من بعدی، اگر تو نبودی مؤمنان بعد از من شناخته نمی شدن. یعنی تو ترازی هستی، تو ترازوی احد خو بوده ای که مردمان به تو سنجیده می شوند و افتتان می شوند. هر که مهر تو را داشت و به تو مهر ورزید همو مؤمن است، و هر که بغض تو را داشت و کینه همو کافر و منافق است. هر که تو را یاری کرد خدا او را یاری خواهد کرد، هر که تو را خاذل گذاشت و وانهاد خدا او را وابنهد. ملاک تویی و مردم به تو امتحان می شوند که چقدر به تو دل بسپارند یا یاریت کنند یا با تو چه کنند. یک عده ای در کنار تو سلمان می شوند و یک عده ای عثمان، یک عده ای بوذرند و یک عده ای بوبکر. همه اینها به تو می شوند. همون کسی که سلمان شده به چه جهت شده؟ به امام صادق عرض کردن که چرا سلمان شد؟ فرمود به جهت این که برای سلمان هر کاری که پیش می آمد نگاه می کرد، هر مسئله‌ای که پیش می آمد ببینه هوای نفس خودش چیه و رضای امیرالمؤمنین در چیه. رضای مولا امیرالمؤمنین رو بر رضای خودش مقدم می داشت، رضا شد سلمان. اونها چرا اینقدر منفور شدن؟ به جهت ظلمی که بر تو کردن، به جهت جفایی که بر تو کردن یا علی. بنابراین امام زمان هر کسی سبب امتحان اوست. یکی از مهمترین سوژه های ما، یعنی مهمترین سوالی که تو این ورقه امتحانی ما هست همین بحث خود امام زمانه، که اگر تمام سوالات رو درست پاسخ داده باشی و این یکی رو اشتباه جواب داده باشی، آن که نشناسد امام خیش را جاهلانه می رود از این جهان، مات می تتن کفرن او نفاق، مات می تتن جاهلیه. تمامه. پس این که در همه ائمه هست، اما ببینید من خواهش میکنم این شبهای محرم یه توجهی بفرمایید به اون حالات حضرت ابی عبدالله با خدا. ما وارد یه منطقه شدیم، وارد یه قنوتی شدیم که اصلا مرحله ما نبود. عرض خود میبریم و زحمت رو میداریم. سید شهدا با خدا داره مناجات میکنه، ما آمدیم گوش سپردیم که چه گوید با خدا. میبینیم که دعا مخصوص خود اوست و میبینیم که اثر مهر و شفقت و محبت چی بگه انسان داره برای ما دعا میکنه. اللهم اعز اولیاءک، خدایا دوستانت را پناه ده از اینکه به من امتحان شوند. خب میشوند، یقینا میشوند. بعد در حقیقت ریشک رو گذاشته نیمه شب سحر در قنوت که یه جوری ما رو خلاص کنه و ما رو نجات بده. اعز اولیاءک من الافتتان بی، که به من حسین امتحان میشوند ولی پناهشون ده، یعنی از این امتحان شرمنده بیرون نیان، بازنده بیرون نیان، نبازند، خائب نباشن. و فتن هم، حتما اونها رو بیازمای، چون چاره ای نیست، غیر از امتحان چاره ای نیست. و فتن هم، اما به رحمت کرد. گاهی انسان آزمایش می شود به نقمت نه به رحمت. مثلا فرض کنید در یک برهه از تاریخ شیعیان عراق آزمایش شدند به حجاج ابن یوسف ثقفی. آیا امتحان بود برای شیعه؟ بله. افتتان بود؟ بله. برای جامعه کوفه افتتان بود؟ بله. چه فتنه ای، چه آزمایش. حجاج در زمان عبدالملک مروانه یک والیه، یک استانداره، اما وقتی که وارد کوفه شد عبدالملک مروان هم استانداری کوفه رو بهش داد، هم استانداری بصره رو. و بارها عرض کردم فقط این دو شهر نبودن، یعنی کسی که استاندار بصره بود استاندار اهواز هم بود، بحرین هم بود. بیاید تا کل خوزستان ما تحت سیطره استانداری و ولایت او بود که والی بصره است. و کذالک اگر کسی در کوفه والی بود و استاندار بود، تا اصفهان و بخشی از آذربایجان زیر نظر او بود. حالا به حجاج هم استانداری بصره رو دادن، هم استانداری کوفه رو، یعنی کل عراق و نصف ایران و بحرین و برو تا مثلا حاشیه خلیج و قطیف و احصا و کویت امروزی. این حجاج بن یوسف ثقفی است. وقتی که به کوفه وارد شد در مسجد کوفه خطبه خواند و گفت مردم، من که آمدم به شهر شما، عبدالملک خلیفه به من یک شلاق داد برای تأدیب شما و یک شمشیر. در بین راه شلاق من گم شد، من فقط شمشیر آوردم و به شما نشان میدهم که شمشیر آوردم. طی 10 سال حکومت در کوفه 100,000 نفر رو گردن زد. 100,000 نفر. زندانی ساخته بود که سقف نداشت، در حقیقت یک بارو ساخته بود، یک برج ساخته بود، یک محوطه‌ای با دیوارهایی به ارتفاع 6 متر. 36,000 نفر مرد و زن رو ریخته بود وسط این، زیر آفتاب عراق، زیر بدون هیچ دستشویی، بدون آب. غذایی که به این 36,000 نفر میدادن نانهایی بود که نان از جو پخته میشد و توی اون نان نمک می ریختن و براده چوب. یعنی کسی می خورده به چه روزی می افتاده. هر کی وارد این زندان می شد می مرد. وقتی هم می مرد اینجوری نبود که برن دفنش کنن، می گذاشتن تا جسدش هم اونجا متعفن بشه. تعداد زیادی از اینها از مرض مردن بیچارا. و هر کسی را که متهم به حب علی ابن ابی طالب بود می گرفتن. خذوهم بالتهمه، صرفا کافی بود یک کسی متهم بشه به حب علی ابن ابی طالب. یک کسی با یک کسی خورده حسابی داشت، مشکلی داشت، کینه‌ای داشت، میرفت گزارش میداد که آقا این محب علی است، این شیعه است، بدون تحقیق میگرفتن و شکنجه میکردن و میکشتن. در احوالات حجاج بارها عرض کردیم که تا چند نفر، یکی دو نفر از محبان امیرالمومنین هر روز جلوی او سر نمیبریدن، اشتهای این جرثومه باز نمیشد برای غذا خوردن. همینجور که ما میز نهار خوری داریم، عرب چیزی داشته به نام خان، بهش میگن خان، مثل این میزای ژاپنی، یعنی 20 سانت 30 سانت. گفتن که دو نفر رو باید گردن میزدن جلوی حجاج، جلویش دست و پا میزدن از محبان علی امیرالمومنین. بعد دستور میداد که خانش رو، یعنی میز غذاش رو روی بدن اینها بگذارن و غذا میخورد. 10 سال شیعه و مؤمنین و بگو مسلمین مبتلا بودن به حجاج. امتحان سختی بوده، اما امتحان به نقمت، مصیبته. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. شیعه عراق در تمام مدت حکومت صدام افلاقی مبتلا شد به امتحانی سخت، خیلی امتحان سخت بوده. باور کنید اگر برید پای سخن این کربلایی ها و نجفی های عزیزمون، این شیعیان عزیزمون بنشینید، مطالبی نقد میکنند که پوست بر بدن انسان میلرزد. یک کسی از عراقی ها به من میگفتش که در زمان صدام ممنوع کرده بود که روز عاشورا کسی در حرم سید الشهدا صیحه بزنه یا حسین و عزاداری کنه. یه سید بود، 4 تا پسر داشت، اینها سید جدشونه، روز عاشوراست، میبینید جوانا چه میکنن. وارد حرم شده بودن، این 4 تا جوان شروع کرده بودن به یا حسین گفتن. استخبارات بلافاصله روز عاشورا اینا رو دستگیر کرد، فرستادن بغداد، حکم اعدامشون در آمد، هر 4 تا که یا حسین گفتن تو حرم امام حسین. ایشون میگفتش که اون آقا از قضایی که از اقوامشون در خود اطلاعات و استخبارات عراق بود و رابطش با صدام خوب بود، رفتن پیش او گریه چنین چنان از و لابه، او قول داد با صدام صحبت کنه. او رفت خیلی پارتبازی کرد، صدام گفت چون تو خاطرت برای من عزیزه حرفی نیست، دوتاشونو بکشن، دوتاشون زنده باشن، از این 4 تا پسر انتخابم با پدر. بعد این رفیقمون میگفت پدره به من میگفت که من رو بردن بغداد، بردن به استخبارات، 4 تا پسرم رو شب آوردن، گفتن دوتاشو انتخاب کن، دوتاشو بکشیم، تا صبح مردن. کاش هر 4 تا رو میکشتن همچین انتخابی نمیداشتن. دست رو هر کدوم خواستم بگذارم که ببرمش، اینو بگذارم، اینو ببرم. ببین چه امتحاناتی دادن. گاهی شخص امتحان میشه به نقمت. بعد سید شهدا از محبتی که به من و شما دارند، نیمه شب دعا میکردند که اللهم اعز اولیائک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک. خدای قرار این دوستانت رو، شیعان من رو امتحان کنی، به رحمت خودت امتحانشون کن، نه به نقمتت. و فتنهم برحمتک لرحمتک. میشه همچین چیزی؟ بله. المرء یحفظ فی ولده. فرض کنید که بنده استادی داشته باشم که امامتم و ولایتم را از او آموخته باشم، حالا بزنه او از دنیا بره و پسر او، پسر یتیم او بشه شاگرد من، من باید بهش درس بدم، من باید امتحانم ازش بگیرم، شکی نیست، ولی یقینا مراعاتش رو میکنم. نباید مراعاتش رو بکنم؟ چرا؟ شکرگزاری حق اون استاد این است که مراعاتش رو بکنم. ممکنه من درس خودم رو بدم، اما وقتی میخوام امتحان بگیرم جوری امتحان میگیرم که ارفاق نمیکنم، الکی به اون عمره نمیدم، اما در عین حال یه جوری امتحان میکنم که این سر بلند از این امتحان بیاد بیرون. قرار فردا امتحانش کنم، نه اینکه سوالات رو به او بدم، یکی دو ساعت مثلا خصوصی با او کار میکنم تا آماده بشه، بهش روحیه میدم، میگم نترس من هستم، نگران نباش، طوری نیست، این امتحانم باختی، یه امتحان دیگه هست. ائمه با ما دقیقا همین کار رو کردن، خدا دقیقا با ما همین کار رو کرده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پیامبر با ما همین کار رو کرده، شفاعتی لمن احب اهل بیتی، گفته حتی اگه حال توبه هم نداشتی، اگه دیگه گند زدی، اگه افتضاح، بازم ناامید نباش، شفاعتی لمن احب اهل بیتی. من این حدیثی رو که میخوانم خودم ندیدم و مدرکشم ندیدم، خودشم ندیدم، اما شبی در یک مجلسی حاضر شدم، به ادبی که باید به اون مجلس میرفتم، یکی از اساتید خطابه و موعظه که سالها هم از بنده بزرگترن، ایشون منبر بودن، من ندیدم، ایشون گفتن، و او خیلی انسان مقدس و زاهد و عابدیست و خیلی دور از شأن اوست که کذب گفته باشه. ایشون حدیثی رو فرمودن که یک کسی آمد پیش امام صادق، لابه کرد و گله کرد که آقا من دیگه از خودم خیلی ناامید شدم، انقدر پرگناهم که خسته شدم از خودم و دیگه هیچ امیدی به خودم ندارم و نگرانم که این یأس از رحمت الله باشد و کفر، اما واقعا دیگه امیدی به آدم شدن و خودم و به ترک گناه ندارم، چه کنم؟ ایشون میگفتش که، عرض کردم من مدرکشو ندیدم، امام به امام صادق بود فرمودم من فقط یک سوال از تو میکنم، عرض کرد بفرمایید. فرمود که با همه این گناهکاری که داری آیا جدم حسین را هنوز دوست داری؟ گریه کرد، گفت بلی یا ابا عبدالله، بلی ابن رسول الله. فرمود پس نگران نباش، ناامید از رحمت حق نباش، تا حسین هست جای امید هست. حب الحسین وسیلت السعدائی و ضیاءه قد عم فی الارجائی و فتن هم، خدایا حتما اونا رو بیازمای، اما خدا یه جوری باشون تا کن، سوالات مثلا نرم باشه، به رحمت باشه و اونا رو امتحان کن لرحمته، که نائل بشون به رحمت تو. این یک معنای تحت اللفظیه. یک معنای باطنیش رو هم عرض بکنم. اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی، خدایا پناه بده اولیاءت را از اینکه به من امتحان شوند. اما فتن هم به رحمتک، رحمت الله الواسعه کیه؟ خود امام حسین. اینا به من امتحان نشن خدای امتحان بد، اما باز به خود من اینها رو امتحان کن. و فتنم به رحمتک لرحمتک، یعنی خدایا برسن به رحمتت، اون رحمت الموصوله و آیت المقصونه باز خود اهل بیتن، که به ما برسن، که به ما ملحق بشن، که به ما بچسبن، که با ما محشور بشند. رحمت الموصوله کیه؟ رحمت الواسعه کیه؟ رحمت للعالمین کیه؟ اللهم اینی اسألو که برحمت کلتی وسعت کل شی، یعنی خود خاتم الانبیا. و فتن هم برحمت کل رحمتک تفتین الاشتباع. میگن آقا کنکور نزدیکه، مثلا چند صد هزار نفر شرکت میکنن، یه چند نفر رو میخوان گزینش کنن برای برای دانشگاه ها انتخاب کنن، در حقیقت کنکور اینه دیگه. بعد میگن یه 7-8 استاد هستن که اینا استاد تستنی هن، استاد کنکورن، کلاس خصوصی بذارید این جمع رو به اینها آموزش بدید تا اینا بالاخره سربلند بیان بیرون. دقت میفرمایید. امام حسین عرض میکند به خدایا در قنوتش که خدایا اینها رو گونه ای امتحان کن که تفتین الاشتباه، اینا آخرش گزینش بشن، اینا آخرش برگزیده بشن. به این زیباییست. البته آقایون تو همون جمله اول ما گیریم، اعز اولیاءک من الافتتان بی، خدا میداند که اینقدر هزار نکته باریک تر زمو اینجاست، اینقدر حساس این کار عزای سید الشهدا و نسبت ما با اقامه عزای سید الشهدا و مطالبی از بزرگان و از مراجع و از فقها شنیدیم و خودمون در دوره زندگیمون دیدیم که به ظاهر ساده میاد مجلس امام حسین و امتحان شدن به ابی عبدالله، به باطنش خیلی حساسه، خیلی حساس، خیلی حساس. یک چیزهایی توی دم و دستگاه امام حسین حساب داره که اصلا شما گمانش رو نمی کنید. کسی از فقهای عظام قم به من فرمودن، فلانی، عرض کردم بله، فرمودن امام حسین ماورای قوانین تکوین و تشریع خداست. خدا برای امام حسین یک حساب جدا باز کرده، ماوراء تکوین و تشریع. گفتم چطور؟ فرمودن ماوراء تشریع نماز مسافر شکسته است، در کنار قبر حسین استثناء میشه، میگه نماز کامل بخون. برای حج اگر خوف داشتی میگن نرو. برای امام حسین میگن اگر خوف داشتی و احتمال کشته شدن میدادی برو برو. خیلی عجیبه. احتمال کشته شدن میدهم. فرمود اگر کسی حسین ابن علی را با خوف زیارت کند که احتمال خطر میده، در روز قیامت در امن است. خدا میداند روزی شاید مثلا 5 سال قبل بدون مناسبت، اصلا مناسبت محرم نبود، ربطی به محرم نداشت، ایام سال بود، رفتم خدمت حضرت آیت الله وحید خراسانی، خدمتشون نشسته بودم و در زدن، آقازاده ایشون گفتن که آیت الله میلانی تشریف آوردن، ایشون هم آمدن، دو نفری در خدمت ایشون، یعنی بنده در خدمت این دو بزرگوار نشسته بودم. بعد از احوالپرسی مختصری آقا بدون مقدمه به ایشون و بنده گفتن آقا خیلی عجیبه. گفتیم آقا چی عجیبه؟ فرمودن امروز روایتی رو می دیدم، صحیح و سند هم هست، در سندش هیچ خدشه‌ای نیست، در این روایت فرموده است اگر قومی با زورق و قایق دارن میرن طرف کربلا، چون همینجوره دیگه، یک عده‌ای از فرات می آمدن از نواحی شمالی، از این شط العرب می آمدن، از نقاط مختلف با زورق می آمدن، با قایق می آمدن. فرمودن که حدیث دیدم که امام فرمودن که اگر یک عده‌ای بر زورق و قایق دارن میان توی آب به طرف کربلا و آب موجی برداشت و این زورقشون چپه شد و اینا ریختن تو آب و غرق شدن و مردن، ایشون فرمودن که در حدیث داره که بلا حساب و بلا درنگ همون لحظه وارد بهش میشوند. بعد فرمودن واقعا کار امام حسین عجیب و این قضیه حقیقی هم هست. همه ماتن نسبت به امام حسین. شما خاک قبر امیر المومنین رو حق ندارید بخورید برای استشفا، نه خاک قبر امام رضا، نه خاک بقی، هیچ جا، اما خاک تربت حسین را میگوین بخور که شفاست. استثنا میشه. در تکوینم همین جوره، در تکوینم همین جوره که نمیخوام عرض میشود پرده هاش رو باز کنم که چطور قوانین خدا در خلقت عوض میشه برای امام حسین، عوض میشه برای امام حسین. من به چشمم دیدم که در 35 سال پیش جوانکی جلوی چشم من توی تاریکی آمد آب جوش برای مداح ببره، این چی رو که برداشت، کتری آب جوش رو از گاز برداشت، من به چشمم دیدم که آب قلقل میکرد. بعد به عوض این که بریزه توی لیوان این آقای مداح، چون تاریک بود از ساعدش ریخ تا انگشتش آب جوش کامل ریخ، که ما گفتیم یا حسین، گفتم رفت گوشت و پوست و استخوان رفت، والله سرخ نشده بود. متاسفانه ما شیعه در تبلیغ خیلی ضعیفیم. ما شنیده بودیم که در هندوستان شیعیان در روز عاشورا، در شام عاشورا یعنی عصر عاشورا، از قبل یه خندقی میکنن، توی این خندق رو پر هیزم میکنن، آتش میزنن از شب تا روز عاشورا، اینو بادش میزنن تمام میشه گلوله سرخ زغال، و دم غروب عاشورا که آتش به آشیانه مرغی نمیزنن، آن خیمه که گیسوی حورش تناب بود. خب اینا میگن یا حسین یا حسین یا حسین و میزنن به آتش. استادی داشتیم ما که نماینده یک کسی از آقایان مراجع بود و از طرف آقایان مراجع در 40 سال قبلشون رفته بود یک محرم عاشورا هندوستان. بعد ایشون به من میگفتش که فلانی آقای اسد محمد موسوی که در لندن بود، که داداشش آقای اسد علای موسوی است که رئیس دیوان وقف شیعی است، ایشون اون زمان نماینده آقای خویی بود در لندن، ایشون میگفت من مهمان آقای اسد محمد موسوی بودم، برای ما یه جایگاهی درست کردن روز عاشورا که 10 متر با این خندق آتش فاصله داشت. شون میگفت خدا میداند به جدم، من که روی این جایگاه واسطه بودم صورت من از حرم اون گرمای اون خندق آتش میسوخت. و بعد اینها جمع شدند و گفتن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دور این خندق، و حدود 3000 جمعیت بودن، زدن توی اون آتشا. میگفتن که من با یه کرونومتری دستم بود تعدادشون رو میزدم که چند نفر رد شدن، 3600 نفر رد شدن، آتشا سرخ. قسم میخوردشون، میگفت به جدم قسم دیدم پیر مردی توی این زغالای سرخ نشسته، دیگه از خود بی خود شده، هی سیحه میزنه که یا حسین، دستاش میکنه زیر این گلوله های آتش و رو صورت و سرش میریزه. پریدم دویدم رفتم از توی این خندق که این آمد بیرون از تو آتشا، فرمودن والله موهای روی پای این نسوخته بود. و نه اینکه فکر کنی که ما قصه نقل میکنیم، تقریبا بله 10 بله دیگه 10-12 سال قبل در مشهد یک دست بچه کربلایی ها آمدن به ما گفتن که حاجه ها ما میخواییم عزای آتیش ببا کنیم بریم تو آتیش، میایی برای ما مقتل بخونی روز عاشورا؟ من ترسیدم به خدا بگم نه، ولی بدنم درزید. گفتم مطمئنید میخواید این کارو بکنید؟ گفتن بله. رفتیم طرف راه آهن مشهد در یه باقی آتیش درست کرده بودن و بنده رفتم و شروع کردم به مقتل خوندن. یه عده از این جوانای به قول ما سوسول مسول امروزی آمده بودن روی دیوارای این باغ، شنیده بودن همچین کاری میخوان بکنن، نشسته بودن میخندیدن پوزخند میزدن به اینها. خلاصه به شما بگم یا حسین یا حسین شروع شد. بچه‌ها از یه طرف میرفتن روی این آتیش، حدودا 6 متر طولش بود، از اون طرف میامدن بیرون. خدا میداند همون بچه‌هایی که روی دیوارا بودن اومدن پایین رفتن تو آتیش. من چون منبر داشتم رفتم، پسر خودم اون زمان 14 سالش بود، اینم بود و اینم رفته بود. شب که آمدیم منزل دیدم انگشت پاش سوخته، این از شدت سوزش رفته پاشو از رو تراس آپارتمانمون، زمستون بود، آویزون کرده که باد بخوره سوزش کم بشه. گفتم تو چرا سوختی؟ گفت بابا خدا میداند من 5 بار این مسیر رو رفتم ولی دلم توی خیمه های سوزان علی عبدالله بود و نسوختم. گفتم خب بچه را الان شستت سوخته؟ گفت دفعه ششم از اون حال و هوا آمدم بیرون، رفتم تو بازی و که خب حالا مثلا من 6 دفعه رفتم، تا آمدم پامو بگذارم هنوز پامو گذاشتم شستم سوخت. میخواهید باور بکنید میخواهید نکنید، 2-3 سال این کار ادامه داشت. خانم های اطراف ما و خانواده های ما و اینها گفتن که آقا چرا آقایون برن توی آتیش؟ زینب و خانم ها تو فرمود امتی علیکم الفرار، برای ما آتیش درست کنید، ما میخواییم بریم تو آتیش. مطمئنید؟ گفتن مطمئنیم. خدا رحمت کنه آقای محمود امین، میخوام اسما رو بگم که مطمئن میشه کسی چیه، در باغ ایشون رفتن آتیش درست کردن. خانوما اصل عاشورا رفتن روی این زغالا، 6 متر زغال سرخ، رفتن و آمدن یه نفر نسوخت. خدا قوانین تکوین را، بابا به ابراهیم خلیل الرحمن برای او آتش رو گلستان کردن، گفتن بردن و سلام علی ابراهیم باش، ابراهیم بیا ببین، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، نه برای حسین، برای عزادار حسین خدا آتش را گلستان کرده. ای بی خبر ز قصه شرب مدام ما، ولی اینقدر حساسه، اینقدر کار امام حسین حساسه که ما داشتیم و داریم کسی که میخواد مجلس برای امام حسین بگیره، این میگفت که آقا چون من مجلس برای امام حسین میخوام بگیرم باید بهترین و گرانترین چای رو بده. من یزد بودم، یه کسی به من گفت آقای فلانی معممه، خودش منبریه، روزه عجیبی میگیره در مشهد، واقعا عشق چه میکنه، منبریه ولی 12 روز روزه میگیره، روز عاشورا 18 دست گل بزرگ، شاید هر دست گل چند میلیون قیمتش باشه، سفارش میده، پول دارم نیست، 18 دست گل رو میارن وسط جمعیت، یکی یکی پرپر میکنن به یاد اون 18 دست گلی که امام رضا فرمود مثل اون آب روی زمین نبوده. هر یکی از این دسته گلا تا پرپر میشه واویلاییست در این جمع، و من خودم از اون گلای پرپر برای شفا برای زن و بچه‌ام بردم و اثر دیدم. دقت میفرمایید، یه رفیقی داشتیم در یزد، گفت آقای فلانی معمم رفیق شماست؟ گفتم بله. گفت چرا اینجوریه؟ گفتم چرا؟ گفت چند ماه قبل به من زنگ میزنه میگه آقا بهترین و گرانترین قند یزد رو بگیر چون روزه حبیب خدا حسینه. ببین مدار معرفت مردم رو با هم چقدر تفاوت میکنه. من اسم میبرم، دوستی داشتیم، عزیزی داشتیم ما به نام آقا مشتبه قادری در مشهد، بنیانگذار هیئت خدمتگزاران امام مشتبه، که روز عاشورا 25,000 جوان میان عزاداری میکنن. 25,000 خیلیه، ما 7,000 متر مربع رو داربست میزنن و موکت پهن میکنن و موکت ها رو میدوزن که جمعیت هروله میکنن اینا پیچیده نشه به هم. یه قوقایی آقای فرهمند میخواند بپرسید ازشون که چه خبره، شد بی‌نظیر در کل ایرانه. این رفیقمون خب ما دنبال جا بودیم دیگه طبیعتاً، آمد به من گفتش که فلانی یه آقای آمده 3000 متر زمین در یه جای خوب مشهد سند منگلتدارش رو داده به من و گفته که این مال شما مجانی، برید برای خودتون حسینیه بسازید که داربست نزنید. گفتم خب کجاست؟ بسازیمش فلان. گفت من قبول نکردم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه حاشیه خیابون نبود، یه کوچه میخورد، یه کوچه 5 متری 10 متر 20 متر تا لب خیابون فاصله داشت. گفتم که چرا قبول نکردی؟ ببینید جوانها، بزرگترین دانشگاه معرفت روزه امام حسین، دم و دستگاه امام حسین. من 40 سال مطالعه کرده بودم، به این معرفت تا حالا نرسیده بودم. خدا میدونه وقتی گفت من 24 سال حالم بد بود که وای بر من چطور به این نکته نرسیده بودم که این جوان بازاری رسیده بود. گفتم چرا قبول نکردی؟ گفت بهش گفتم ببین آقا، زمین تو تاپ و یک نیست، زمین درجه 2 چون حاشیه خیابون نیست، ته کوچه 5 متریه، لذا من قبول نمی کنم. گفت آقا چرا قبول نمی کنی؟ گفتم چون امام حسین کسیه که هر چی داشته یکشو داشته. اگه خواهر داشته، خواهری داشته که تمام آفرینش همچی خواهری نداره. اگه شیرخواره داشته، اگه برادر داشته، ابوالفضلی داشته که هیچکی همچین برادری نداشته. هیهات برادری چو عباس آید. اگر جوان داشته علی اکبر داشت، نوجوان داشته قاسم داشت، هر چی داشته یکشو داشت. حرم داره یکشو داره، هر چی داشته یکه. و زمین تو درجه 2 رضا قبول نمی کنه. چه معرفتی، چه سطح معرفتی. همه امتحان می شوند به حسین ابن علی. یکی اول محرم میشه، بدبخت بیچاره. الان کسی از دوستان پرسید که 2-3 نفر از جوانها پرسیدن که آقا چرا باید سینه بزنیم؟ به من بگو چرا نباید بزنیم. بذارید من اینو اینجوری براتون بگم. در سال 75 بنده مکه مشرف بودم، مفصله با دانشجویان جامعه ام القرا، یعنی دانشگاه آموزش وهابیت در عزیزیه خامس، 5 شب در مسجد الحرام بحث کردیم. شب ششم ما جوان و عرض می شود جسور، آدمی که جوانه جرأتش زیاده، اون کسی که اصلی با او بحث می کردیم و به من محبتی پیدا کرده بود، گفت من شما رو دعوت می کنم شام منزلم، بیاید بریم. عرض می شود که منزل ما، با هم بنشینیم حرف می زنیم، شامی هم می خوریم و بحثی هم می کنیم. ما هم فکر کردیم که حالا اصلا حواسم نبود که منزل اینا اینه، این بغل مسجد الحرام. گفتم باشه حالا میریم یه شای میخوریم، میخوایم اینجا حرف بزنیم، اونجا حرف میزنیم، دلشو نشکنیم. اومدیم و پارکینگ مسجد الحرام دیدیم آقای ماشین ما، فهمیدیم مثل ما طلبه هست، یه ماشین عرض میشود که کذایی ما رو سوار کرد و راه افتاد، رفت. خدایا کجا داری میری؟ آقایونی که مکه واردن رفت شارع عبدالله خیاط، مسجد الحرام کجا؟ شارع عبدالله. رفتیم دیدیم یه منزل 2 طبقه و مفصل و نشستیم و من فهم کردم منم و او، یهو دیدم که 7-8 نفر آمدن. گفتم انا لله و انا الیه راجعون، مثل گرگ دور بنده نشستن. و این گفت بعد این چونه که باش بحث میکنیم و آماده بحث شدن. ما هم گفتیم که یا امام رضا. تا نشستن اولین سوالی که کرد گفت لمازا تلعنون ابوبکر و عمر، حال ترجمه نکنم که باز چرا لعنت میکنین دوتا رو. گفتم ببین من نه به ابوبکر کار دارم، نه به عمر کار دارم الان، نه به امیرالمومنین علی. گیر ما با شما سر توحیده. اگه مردی بیا سر توحید بحث کنیم، اعتقاد شما اینه، میگید خدا جسم داره، چه خلاصه. 1 ساعت اینا رو گیر دادیم توی توحید و ضربه فنی کردیم 7 نفر رو. دماغ افتاد پایین، گوشای افتاد پایین، چیزی نداشتن بگن. خیلی تویی تموم شد. گفتم آزاد تدرون ابوبکر و عمر. گفتم آقا صبر کن. هنوز بحث داریم. سر تحریف قرآن بحث داریم. بحث کردیم. دو مرتبه نیم ساعت ما طولش دادیم که در بریم. تمام شد بحث قرآن. گفت لماذا تدعونه یا ابوالفضل. گفتم آقا ما در نبوت بحث داریم. خلاصه 3-4 ساعت گذشت رسید به این دوتا دیگه. تهش رسید به این دوتا. این سری خدا لطف کرد. گفت لماذا تو کفرون ابوبکر و عمر. چرا این دوتا رو تکفیر؟ دیگه همه بحث همون تمام شده. یالا اصل بحث رو بگو. یکیشون بود اصلا مثل گرگ به من نگاه میکرد. نه آماده ای دارید. لمازان تو کفرون ابوبکر و عمر. من عرض کردم که لا نکفر اوما. ما تکفیرشو نمی کنیم. گفت تکفیر نمی کنید. گفتم نه. ما میگیم مسلمانند. مسلمانه و منافقان. مسلمانند و منافقان. مثل لبو سر شد از قصر. مثلا آمدیم احترام بگذاریم. گفتیم مسلمانند و منافقان. گفت اما تلعنونه هما لعنتشو نمی کنید. منم باید اونجا تقیه می کردم. نمی دانم مثلا چی شد زد به کلمونو. گفتم بلی نلعنه هما. آقا اینا دیگه آماده ی حمله. که من رسمن گفتم بله لعنت می کنید. گفت نمازا خدا به زبانم انداخت. گفتم نقتدی به سیدت نساء العالمین. اقتدا می کنیم به فاطمه زهرا. گفت کجا؟ گفتم کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری صفحه 7 اون چاپی که من داشتم. دارید این چاپ؟ این کتاب رو دارید؟ گفتن نه نداریم. من همین سوژه گرفتم. گفتم خاک بر سرتون چطور کتاب ندارید؟ طلبه باید کتاب بخونه از این حرفا. جوه رو به هم بریزم. این کتاب رو من دارم شما ندارید. بخاری دارید؟ گفت نه. الامام از سیاسه دارید؟ گفتم نه. گفتم این صفحهش فاطمه زهرا فرمود لأدعون علیک فی کل صلات اصلیها. در هر نمازی که بخوانم ابوبکر تو رو لعنت میکنم. من هم اقتدا میکنم به فاطمه زهرا. اگر زهرا اشتباه کرده منم اشتباه میکنم. جرأت داری بگو زهرا معصومه نیست؟ که حالا بحث مفصلی داره که بحث به کجا رسید. خلاصه اینجا هم فتیل پیش شدن و تمام شد. خلص راه شدن دیگه. حالا قیزشون گرفته که ما لعن رو ثابت کردیم. از شدت قیزی که داشت واقعا داشت دست و پا میزد. یهو زد به کربلا. گفت لماذا تضربون علی صدورکم و علی رؤوسکم للحسین. چرا میزنید به سینه‌تون سینه میزنید و به سرتون میزنید برای حسین؟ گفتم من تا حالا فکر میکردم که تو سواد نداری. حالا میبینم مسلمان نیستی. گفت چرا مسلمان نیستم؟ گفتم وی حک. ببینید اینا دوستانی که گفتن چرا به سینه میزنیم. گفتم اگر. گفتم اهل کجایی؟ گفت اهل مکه. گفتم پدرت کجاست؟ گفت مکه. گفتم اگه پدرت رو با 5 تا کارت دعوت به یه جایی دعوت کنه. به ضیافتی. راه که میفته که بره همونایی که دعوتش کردن وسط یکی از خیابونای مکه نه دل بیابو. بابا تو بگیرن. چاقو چاقو کنن و سرش رو توی خیابون رو آسفالت ببرن. گفته او چرا میگری؟ چرا به سینه میزنی؟ چرا به سر میزنی؟ تو بر اون پدر میگری یا نه؟ عاطفه ایجاب میکند که بگری یا نه؟ چند نفرشون چشماشون پر اش شد. گفت بله عاطفه ایجاد میکند بگری. گفتم خواهر داری؟ برخورد. خب خواهرم چیکار داری؟ گفتم نه قصدی ندارم. خواهر و مادر داری؟ گفت بله. گفتم اگر پدرت رو که سر بریدن بعد خواهرت و عمت و مادرت رو سوار یه وانتی بکنن توی خیابونهای مکه دور بدن تو حال چطوره؟ خدا میدونه جوانها شب 5 محرمه دروغ به شما هست. یه چند نفرشون به گریه افتاده. من خودم به گریه افتادم. حالم بد شد. شروع کردم داده بیداد. گفتم وای بر تو نامسلمان. ناموس رسول خدا رو شهر به شهر جرقانده. زینب فرمود امن العد یبن طلقا تخدیر و که بنات که و سبایاک و تصویق و که بنات رسول الله. از عدالت است یزید که زنان خودت را در پرده بنشانی و دختران رسول خدا را تصویق، یعنی بازار به بازار بچرخانی. گریه می کردی یا نمی کردی؟ گفت البته گریه می کردم. بعد شیطنتشو ببین، اما تو میخوای ثابت بکنی که گریه بر حسین و سینه زدن بر حسین و به سر زدن برای حسین عبادت هست، اما تو الان تونستی ثابت کنی که عاطفه اقتضا میکند که بگریم. گفتم به همین جهت گفتم تو مسلمان نیستی. گفت چرا؟ گفتم نخوانده ای قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. گریه بر حسین، اظهار ماتم حسین، مودت للرسول و اجر للرسال است، فعبادتون، بنابراین عبادته. فبهت الذی کفر. دقت میفرمایید؟ والله اگر کسی بداند و متوجه باشد که با اهل بیت چه کردن، همان میشود که امام صادق فرمود و علا مثل الحسین فلیلتم الخدود، بر مانند حسین مردم باید دو دستی به صورتشون بکوبن. سینه زدن که جای خود داره. حالا کار به کجا رسیده؟ ببین چرا از کجا در آوردیم با این سوال برخی از رفقامون. بنده بارها عرض کردم دیبل اینه که مسلمه. دیبل آمده خدمت سنیام نقل کردن. دیبل یک شخصیتی بوده که حتی مأمون بعدن او رو دعوت کرد و ازش خواست که در قصر شعر بخواند و ازش خواست که شعری که علیه خود مأمون گفته در پیش مأمون بسراید. گفت من امانت میدم شعری که علیه من گفتی جلو خودم بخوان. خیلی دعبل ابن علی خیلی خجسته است، از روات و روایت هم نقل کرده از اهل بیت. خدمت امام رضا آمده، ببین روزه امام حسین و شعر برای امام حسین و عزاداری امام حسین چقدر آدم ها عزیز میکنه پیش اهل بیت، که امام رضا نازشو خریدن، فرمودن دعبل اون شعری که برای جدم حسین گفتی برای من میخوانی؟ عرض کرد آخینی هم موجب امتنانه که من بخوانم، اگه اجازه بفرمایید. فرمود بخوان. شعر رو که خون دو بار سه بار امام رضا از حال رفتن وسط شعر. من بارها به رفقای شاعر گفتم، به رفقای مداح گفتم، به رفقای منبری گفتم که اگر میخواهید امام رضا و امام زمان خریدارتون باشن، طرف حسابتون رو زهرا بگذارید، روزه رو برای زهرا بخوانید، امام زمان هم میآیان میشنوند. ببین دیبل زرنگی که کرده، شعر رو نگفته یک حسین ابن علی کشته شد در کنار فرات، رو کرده به زهرای مرضیه، خطاب به زهرا روزه خونده، امام رضا خریدارش شده، میگه افاطمه لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتی. بعد لطافت رو ببینید چقدر شعرش لطیفه. نمیگه زهرا اگر حسینت رو تب تشنه و کشته کنار فرات میدیدی، نمیگه میدیدی، میگه زهرا حتی اگر تصور میکردی، حتی اگه تو خواب شبت میدیدی، خلته یعنی اگه تخیل میکردی چطور بدن حسینت بی سر و کنار فرات افتاده، اینه که میگی چرا باید سینه بزنیم. چه میکردی؟ ازن للتم تل خد فاطمه اندهو، دو دستی بی بی تو خودت به صورتت میکوبیدی. و اجریت دم على عین فل وجناتی، و اشکهای نازنین شما بر گونه هات میریخ. افاطم قومی یبنت الخیر وندبی، زهرا جان بلند شو، بلند شو، گریه کن، ندبه کن. به چی؟ نجوم سماوات به عرض فلاتی، به ستارگان آسمانی که بر روی زمین کربلا همشون پرپر شدند و افتادند. بر سینه تا نزنی کی رسد دلت به خبر. آی وحید به من میفرمودن شیخ عبدالکریم حائری روزه میگرفت، منبریش آقای آیت الله فلانی، آقای تهرانی، جد آقای مروارید مشهد بود. بعد میفرمودن میوندار سینه زنی فلان فقیه آیت الله بود که میوندار سینه زنی بود. مرحوم آیت الله عظما حاج آقا تقی قمی در فقه، بنده میتوانم عرض بکنم که همدوش آقای وحید بود در فقه، شاید برخی میگفتن که بلکه برتر، در فقاهت مرد عظیمی بود. ندیدید فیلماشو؟ هست ببینید فیلماشو. شب عاشورا برهنه میشد. ما یه سوریه با ایشون رفتیم و یه کربلا از مرز ولید ایشون بلند شده بود داشتیم میرفتیم کربلا تو اتوبوس زمان صدام. از مرز ولید ایشون مرجع تقلید 80 ساله آقای خویی مجسم توی وسط اتوبوس راه میرفت دم سینه زنی میداد، ما رو دو دسته میکرد مسافرا رو. بعد نوه‌ای داشتن احمد آقا که اون مداح بود، دم اول سینه زنی رو ایشون میداد، بعد میگفت احمد بقیه‌شو بگو، احمد بقیه‌شو بگو. خدا میداند شب جمعه با ایشون کربلا بودم، زمان صدام کسی نبود که، خاطرتون هست حرم چقدر خلوت بود. آمدن کنار ذریح نشستیم، یک متری ذریح من بودم و ایشون. عمامشون رو برداشتن گفتن معاونیان، گفتم بله، گفتن گوش بده من میخوام برات روزه بخونم که روز محشر روزه خان محشور بشم. گفتم بفرمایید آقا. عمامشو کنار ذریح جدش کوبید به زمین، شروع کرد به روزه خوندن. اگر کشتن چرا آبت ندارد. عکس اون شب رو دارن. بعدم شروع کرد شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی. و من یک چیزی بهت بگم پسرم، حساب داره، حساب داره. والله از من نپرسید چرا حساب داره. دیده شده کسی که برای سینه زنی زودتر آماده میشه، زودتر صفشو مرتب میکنه و زودتر میایسته و به سینه میزنه، والله مثل اینه که روز عاشورا زودتر رفته به میدان. والله دیده شده، والله العلی العظیم، به کافها یا انساد، به یاسین قسم، به سر بریده امام حسین قسم، دیده شده در عالم شهود که کسی که زودتر برهنه میشه آماده میشه، مثل اینه که زودتر آمده میدان. چون روز عاشورا سبقت میگرفتن بر هم. آقای شیخ حسن مولوی قندهاری داشتیم، بلا شک از اولیاء خدا بود در مشهد، 80 سال عمرش بود. وقتی من 17 سالم بود میرفتیم خدمت ایشون، یه پوست استخوان بود، مفصل کراماتی داشت، تیول ارز از ایشون نقل شده بود، آدم عجیبی بود، قدرت شعری عجیبی داشت، انقدر قاضی هوای جناس بود که در زمان جنگ تحمیلی بود خیلی اوضاع سخت بود. اون زمان این آقا یه منزلی داشت خیابان تبرسی 100 متر، خب بعد 400 خانواده سادات رو این خرجشون رو میداد ایشون. و اگر سیدی می آمد دیدن ایشون و می گفت آقا گرفتارم مریضم پول بده و ایشون نداشت، این پیر مرد مجتهد فقیه با اون معنویت دو دستی به صورتش می کوبید، گریه می کرد، زار زار خودشو می زد که بیبی یه پسر از پسران تو آمده رو به من زده، من رعیتش چطور ندارم کمکش بکنم، چرا باید پسر تو به من رو بزنه. همچین آدمی بود. بزرگان اهل عرض می شود معنا می دانند که او چه کسی بود و چه چیزهایی داشت و چه حالاتی داشت. ایشون می فرمود که من خیلی دلم می سوخت که من صدایی ندارم. آقا ببین آقای غفار نشاط صداشو اصلا ببین، آقای حسن جمادی ببین صدا دارن واقعا و سوز دارن. ایشون می فرمود من خیلی ناراحت بودم که من صدایی ندارم برای عزیز زهرا روزه بخوانم، همش حسرت می خوردم. تا یه شبی در عالم مکاشفه دیدم روز عاشورا، ظهر عاشورا، قوغاس یه گده دارن می جنگن، ابی عبدالله هم دم خیمه قریب روی خاکا نشسته. من دویدم رفتم خدمت حضرت، گفتم آقا منم میخوام بجنگم، یه شمشیرم به من بدید. با یه اندوهی فرمودن شمشیرها رو بردن، مشغول جنگن اصحاب، برو پشت خیمه ببین اگر شمشیر مونده بردار، گمان نمی کنم. آمدم پشت خیمه دیدم شمشیری نیست، همه رو بردن. نگاه کردم دیدم یه خنجر شکسته کهنه رو زمین افتاده. گفتم با این که نمیشه جنگید. بعد به خودم نهیب زدم که بابا عزیز زهرا غریبه، همینم غنیمته، همینو من میدارم میرم میدان. برداشتم و رفتم رو میدان رجز خوندن و با کوفیا جنگیدن. بیدار شدم فهمیدم تعبیر مشاهدم اینه که با همین صدای ضعیفت بخواد. آقا یک صدای ضعیف نحیفی داشت، اما تا میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله همه آتش میگرفت. کی زودتر میاد به مجلس حسین حساب داره، کی دیرتر میره بیرون حساب داره، کی بیشتر گریه کرده حساب داره، کی سوخته حساب داره، کی خرج کرده، کی بهتر خرج کرده. یعنی اون آقایی که از 3 ماه پیش میفرسته به یزد که بهترین قند یزد رو برای مجلس امام حسین میخوام، پیش از زهرا حساب نیست؟ پیش خود امام حسین حساب نیست؟ نمیدانن اون داره چی کار میکنه؟ اون دنبال قنده یا دنبال عشقبازیه با امام حسینه؟ تنها نه منم اسیر زلفش، خلقی متعشقند و من هم. الان 400 میلیون شیعه از تورنتو کانادا تا هندوستان تا استرالیا دارن میگن حسین من تو این وسط چی کاره ای؟ هر کسی یک نوع عشقبازی با امام حسین میکنه. 40 رو ببین، 40 رو دیدید دیگه. این که انقدر من میگم 40 مربی ها، دانش آموزا، پدر ها، بچه هاتون رو برید صحنه های عشقبازی رو نشون بدید، من نشون میدم به همراهم، میگم اونو نگاه کن، اونو نگاه کن، ببین به چه عشقی داره گرد و غبار پای زوار رو تمیز میکنه، ببین این به چه عشقی داره قهوه دست مردم میده، ببین این به چه عشقی داره پای کثیف ظاهر رو میشوره با دست و ماساژ میده. همش عشق بازیه. باغ عشق است مگر معرکه کرب و بلا، که زمین و زمنش غرق گل و نسرین است. قبله اهل حقیقت چو حقیقت بین است. یعنی بهترین اشعاری است که برای ابی عبدالله گفته شد. ببین چی گفت؟ قبله اهل حقیقت چو حقیقت بین است، در تو بینند حقیقت حسین، که حقیقت این است. من اگر جاهل و گمراه هم، اگر شیخ طریق، قبله ام روی حسین است، همینم دین است. ما سوا عاشق رنگند سوای تو حسین، همه گرفتار تعلقات، همه گرفتار رنگ های این دنیا. ما سوا عاشق رنگند سوای تو حسین، که جبین و کفت از خون سرت رنگین است. چی گفته شد؟ بوسه زد خسرو دین بر دهن اصغر و گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. بنابراین سینه زدن، والله اگر میخواهید در سیر سلوک به جایی برسید بدون گریه بر امام حسین نمیشه. والله اگر میخواهید جمال حجت ابن الحسن رو ببینید تا چشمتون خوب به گریه ننشسته و خونی نشده، سنخیت با او پیدا نمی کنید و جمالش رو نمی بینید. والله اگر عزت بخواهید باید دم و دستگاه امام حسین خاک باشید و خادم باشید. این راهه. اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک. حساب 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 حساب. نمیدونم، دوست دارم یک قصه ای رو نقل بکنم. آقای مهدی پور و آقای حاج عباس خباز باشی از عزیزان آذری که آقای حاج عباس خباز باشی از پیشکسوت های گریه بر امام حسینه. یعنی نه تاجره نه چیه، خادم حرم امام رضاست، 20 سال مشهد زندگی میکنه، تبریزی الاصل، از بکا هاست. یعنی نه اینکه الان میگه تا فرصت هست بیا گریه کنیم، تا میبینیش میگه بیا بشینیم بر عزیز زهرا گریه کنیم، جوان ها بیاین گریه کنیم. خب ایشون برای من نقل کرد، گفت در زمان قاجار در تبریز یه پیرمردی بوده، منبری نبوده، عالم نبوده، روزخان بوده. قدیم یه چیزی بود بین مداها و منبری ها به نام روزخان، مثل مرحوم علامه مدا، مثل مرحوم آقای کهربایی مشهد. عبا می انداختن، یه شالکی به سرشون می انداختن، قصاید طولانی داشتن و میخواندن. ایشون اسمش هم گفت که همچین کسی بوده، میر آقا مثلا فلان، در تبریز زمان قاجار میخوانده. خب خونده شده 70 سال دیگه، اون صدا رفته، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، صدا رفته، توان رفته، کارش به جایی رسید که یک سالی دیگه صدای در نمیومد. مردمم که متاسفانه به دنبال تبل توخالی هستن مثل بنده که سر و صدای زیاد باشه، هیچ کی دعوتش نمی کنه، دهه محرم هیچ کی دعوتش نمی کنه. اینم به زن و بچهش روش نمیشه بگه هیچ کی دعوت هم نکرده. یک کسی ورشکست میشه روش میشه به زن و بچهش بگه؟ شب اول خانومش بچه‌هاش میگن آقا محرمه، چای نمیرید؟ میگه نمیگه دعوتم نکردم، میگه نه حالم خوب نیست، خواهم استراحت کنم. شب اول، شب دوم، شب سوم، همین جای تقاضا از شما بکنم، باور کن بزرگترین درد برای ما اینه که ما محرم نتونیم منبر بریم و مردم رو بگرجونیم. دوستی داریم ما، آقای صادقی در کاشان، از منبری های خوب ایران، خیلی اهل اشک، خودش خیلی اهل گریه. چند ماه پیش خانمشون سرطان داشت، از دنیا رفت، خودشون هم یه توده‌ای در سینه‌شون به وجود آمده بود، رفتن اینا عمل کردن، کارد جراح خورده به تارای صوتی، کل تار صوتی به هم ریخته و هیچ صدایی داره از گلو بیرون نمیاد. یک کسی که توی این شبها منبر میرفته، چند هزار جمعیت پای منبرش، تو خونه است. همین الان که میامدیم تو راه، آقای شربیانی زنگ زد که آقا خیلی دعا کنید، ایشون خیلی روحیش خرابه، میگه محرمه و من ساکتم، کاش قطع نخا شده بودم، با ویلچر میآوردن میگفتم السلام علیک بابا. شب عاشورا میشه، زن و بچهش میگن آقا دیگه امشب شب عاشوراست، امشب هم روزه نمیرید؟ روش نمیشه بگی خب کجا برم، هیچکی منو دعوت نکرده. میگه نه امشب هم جایی نمیرم، شما برید. اونا میرن، میگن خب ما که نمیتونیم تو خونه بمونیم، اونا میرن. این سید تو خونه تنها میمونه، کارت به استخوانش میرسه، میاد وسط حیات، شروع میکنه با امام حسین سلام دادن و دعوا کردن. میگه یا جدا این چه فرم نوکرداریه، من 70 سال برات خوندم، حالا کار من باید به جایی برسه، به ذلتی که دیگه هیچکی منو قبول نکنه، هیچکی خریدار من نباشه و آهی در بساط نداشته باشم، جلو زن و بچم اینقدر شرمنده بشم، گریه و گریه و گریه، از شدت ناراحتی و هیجان روحی سرشو میکوبه به درختی که وسط حیات بوده، کوبیدن همانو، تا سرش میشکنه، خودش گفته تا سرم شکست دیدم ابی عبدالله مقابلم ایستادن، پرده رفته از چشمم کنار. فرمود سید از من چی میخوای؟ چه سر صدا میکنی؟ چه طلب داری؟ 70 سال روزه خوندی، پولشو گرفتی، از من طلب داری؟ پولشو گرفتی؟ چی بگه؟ پول نگرفته، گرفته. خیلی منفعل میشه، به خودش میاد، میبینه سر شکسته، لباسا خونی، تازه 70 سالی که فکر میکرد سرمایه آخرته، مهر باطل زده، گفته برای پول خوندی برو بیکاره، طلبی هم از من نداری دیگه، برشکسته، برشکستم، خسرت دنیا و آخره. میشینه زار زار گریه میکنه، وای 70 سالم گفت برای پول خوندی، پولش هم گرفتی. اذان صبح میشه، بعد از اذان صبح سید همچنان گریان، میبینن در میزنن، میاد در رو باز میکنه، میگه دوتا مأمور دولتی زمان قاجار. بله، میگن والی احضارت کرده. میگه خب بفرمید، دیشب که امام حسین غضب کرده، لابد امروز اثرش اینه که ما بریم اعدامی بشیم. عباشو میندازه و راه میفته، میاد والی که اصلا این حرفا نبوده، توی ساختمان امارت والی میبینه همه جا رو سیاه زدن و تمام شخصیت های شهر نشستن، مردم نشستن، یه منبر عظیمی گذاشتن و مفصل والی هم دم در، تا این مثلا آقا فلان، آقا میر فلان وارد میشه، پیرمردی که اصلا صدا نداره و کسی خریدارش نشه، والی بلند میشه و میگه آقا خوش آمدید، بفرمایید. میگه کجا؟ میگه منبر. من؟ میگه بله. آخه من صدا ندارم. میگه آقا ما صدا نمیخوایم، بفرمایید منبر. این میره منبر. یعنی چی؟ هیچکی منو دعوت نکرده، حالا والی همچین جمعیتی، همچین کسانی روی منبر. میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، با همون صدای ضعیف رو گرفته. والی قش میکنه، مجلس به هم میریزه، خدای چه خبره؟ والی رو به هوش میارن و آقا از منبر میاد پایین، دم در، والی یک عبای نفیس میندازه رو دوشش، میگه یه طبق بیارین، چند کیسه اون زمان اشرفی، خالی میکنه توی طبق، به خدامش میگه اینه تا دم در منزل آقا ببرید. این سید میگه آقا چه خبره؟ میگه ببین، من نه قصد روزه ای داشتم، نه روزه ای داشتم، دیشب فاطمه زهرا رو خواب دیده، به من فرمودن بین فلانی فلان سید روزه خان و حسین من یه شکرابی شده.
فردا صبح تو موظف این مجلس بگیر. حاج عباس خباز باشی نرمی کلاش کازم آقا. فردا صبح مجلس میگیری، اعیان شهر رو دعوت میکنی. باید فقط فلانی منبر بره، هیچ کی دیگه منبر نمیره. از طرف من دعوتش میکنی. وقتی خواست بره یه عبا از طرف من به شونش بینداز، خلعتی، یه طبق اشرفی بهش بده. از طرف من بهش بگو من روزه خانیت رو قبول دارم. دلت نشکنه، من از تو قبول کردم. اما بگو با حسین من هیچ وقت طلبکارانه صحبت نکن، حسینم دل شکسته. نمیدانم دیگه، شما هم دیشب مثل که دیرتون شده، اما هرچی باد آباد روزم رو بخوانم. آه امام مجتبی که به شهادت رسیدن عبدالله ابن حسن 6 ماهش بود. بچه 6 ماه باباش یادش میاد؟ نه. امام حسین به محض این که امام حسن به شهادت رسیدن، والله به اول فرض قسم، بیش از اونی که به بچه های خودشون محبت داشتن به بچه های امام حسن محبت میکرد. که اینا داغ پدر رو حس نکنن، تلخی یتیمی رو حس نکنن، عبدالله از اول در دامن امام حسین و در خانه امام حسین بزرگ شده بود. امام حسین رو با مای خودش میدونست. روز عاشورا در وداع سوم امام حسین از نکاتی که تأکید کردن فرمود خواهر این عبدالله تا روی من رو طاقت نمیاره، من رفتم میدان، ببریدش توی خیمه محکم اینو بگیرید نیاد میدان. گفتن چشم آقا. آقا تا رفتن اینو بردن توی خیمه، این بچه همینجور ولول میزد. اول صدای عموش میامد لا حول ولا قوت الا بچه یک کمی آروم میشد، چون گاهی می آمد روی بلندی می گفت لا حول ولا قوت الا. بعد از یه مدتی قلبش مثل گنجش داره می زنه، دید دیگه هیچ صدایی نمیاد، اما عمش با رنگ پریده رفت بیرون، دید هیچ صدایی نیست. هی به مادرش می گفت فلم کن فلم کن برم بیرون، عموم عموم نمی گذاشتن. بچه پسر اونم بچه امام حسن، بالاخره خودش رو خلاص کرد در رفت. تو مختل داره که یهو اومد وسط میدون، یه گوشواره ای هم به گوشش تکون میخورد همینجور. 9 سال 10 سالش بوده. خب چپ و راست میدون رو میبینه، میبینه تا چش کار میکنه گرگ در این بیابان، همه بدنها پاره پاره شده ریخته، از عمو خبری نیست. هرچی نگاه میکنه عموش، اما دید عمش بالا یک بلندی دو دستی داره میزنه رو سرش، فهمید هر خبری هست اونجاست. با دو رفت 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 رسید بالای تل زینبیه، همون لحظه ای که شمر دور کردن امام حسین رو، رسید بالا. آقا ابی عبدالله تا عبدالله رو دیدن فرمود اخت آخوزی بگیر عبدالله رو خواهر. بلافاصله زینب کبرا مچ دست عبدالله رو گرفتن، اونام دور کردن امام حسین رو. از زیارت ناحیه بخوانم برات چجوری دور کردن. فاهدقوا بك من کل الجهات و انت تقبض یمینا و شمالا، عرق مرگ بر پیشانیت نشسته بود جدا، به چپ و راست میچرخیدی. فاسخنوک بالجراح، یعنی با نیزه ها عمود، ترجمه نمی کنم، اسخنوک بالجراح. تو این لحظه عبدالله خودشو میزد به زمین که عمه عمومو کشتن، ولم کن ولم کن ولم کن، مچ دستش در رفت دست زینب. اینایی که رفتید کربلا تل زینبیه تا گودی دوید، دوید خودشو پرت کرد روی سینه عبدالله، ابی عبدالله، تمام سینه و بدن حضرت داره خون میجوشه. پدر و مادرم به قربانت، چقدر بر من سخته. آن آش کازم آقا خودشو انداخ، هنوز که سر نرمدن داره، دست انداخ به گردن عموش، هیچ صورت عموشو میبوسی. میگفت عمو چه کارت کردم. یه حرومزادهی به نام بحر ابن کب همون لحظه شمشیر رو برده بود بزنه به ابی عبدالله. آقا مچ دسته، بلند شو بیا اینجا، هر چه باد آباد معطل بشه، بیا تو بیا، چند سانته بابا؟ ها؟ بیا بیا بالا، بیا بالای منبر. خب ببین این 12 سالشه، 10 سالش نیست. خب بذار تا من نشون بدم. فقط علی اصغر رو دستمون نگیری. تو رو حضرت عباس ببین، ببین شمشیر برده بالا بزنه به ابی عبدالله. بشین عزیزم. شمشیر برده بالا بزنه به ابی عبدالله. تفلک برگشت دید شمشیر میخواد بزنه، گفت بی مادر عموی منو میخوای بکشی؟ ولی سپر نداره، چیزی نداره، دست نازنینشو گرفت. این عمری یزیدی ملعون رحم نکرد که دست بچه چقدره، چنان شمشیر زد قلم شد دست آویزون شد. تا دست قلم شد بچه کیو صدا میزنه؟ چیغش بلند شد وای مادر مادر. ابی عبدالله بلا فاصله بچه رو به سینه چسبانیدن. میگن یارو استخونش قلم شده، قلم شده. بچه داره همینجور ولول میزنه، دست و پا میزنه از درد، چسبوندش به سینه. گوش میدید؟ گوش میدید؟ شب پنجم گفت عبدالله عزیزم پسرم آروم باش، الان بابات بابا سلو میبینی. الهی هر مله، الهی هر مله آخر بسوز. هر مله علی اصغر رو با فاصله زد، اما از چند متری تیر به چله گذاشت. عبدالله گل امام حسنه، گل سینه امام حسین درست شد، چنان با تیر عبدالله رو به سینه دید. خدایا ببینید با این گریه ها اگر دعا نکنیم ول معطلیم. الان وقتش. خدایا به این شهیدی که قتلگاهش سینه ابی عبدالله شد، به این گل سینه حسین، به این عزیز امام مجتبی عبدالله، به مظلومیت او. آقا من نمیخوام شما را اذیت کنم، میخوام یک چیزی بگم بری تو خونه فکر کنی ببینی چی شده. وقتی اسب آمدن این کجا بود؟ کسی او را از سینه جدا کرد؟ خدایا به حق عبدالله ابن حسن، به سوز دل امام حسین اون لحظه ای که عبدالله بر بدنشون پرپر شد، اللهم عجل ولی یک الفرج.